چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بیش از 100 فلسطینی در حملات روز چهارشنبه به غزه کشته شدند. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز شنبه از سر گرفته می شود. و رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید حدود 28% منابع مالی ایران در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است. به گزارش خبرگزاری ها در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به باریکه غزه بیش از 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل به یک مدرسه، پناهگاه سازمان ملل متحد در منطقه جبالیه و یک بازار در شجاعیه حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن 116 تن، دست کم بین 200 تا 250 نفر نیز زخمی شدند. ناظران روز چهارشنبه را یکی از خونین ترین روزهای درگیری های 3 هفته گذشته توصیف کردند. یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل متحد در منطقه غزه در توییتر خود نوشته است که 17 بار به ارتش اسرائیل در مورد محل این مدرسه پیام فرستاده شده بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به مدرسه پناهگاه آن سازمان در غزه را محکوم کرد و آن را غیر قابل توجیه نامید. ایالات متحده آمریکا نیز حمله اسرائیل به این مدرسه پناهگاه سازمان ملل متحد را محکوم کرد. ارتش اسرائیل برای ادامه حملات خود به غزه 16,000 تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. از 3 هفته گذشته تا کنون که درگیری‌ها در غزه بالا گرفته است، ارتش اسرائیل 86,000 تن از افراد ذخیره خود را به خدمت احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها تا کنون بیش از 1,300 فلسطینی در جریان حملات به غزه کشته شدند. این درگیری‌ها همچنین به کشته شدن 56 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی در این کشور منجر شد. فراخوان جدید ارتش اسرائیل برای به خدمت گرفتن نیروهای ذخیره بیشتر احتمال گسترش عملیات اسرائیل در غزه را بیشتر کرده است. اما برای بررسی اوضاعی که همکنون بر غزه حاکمه، هانا کاویانی به سراغ سیسیلیا گوین، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی رفته و از او در مورد وضعیتی که در حال حاضر در نوار غزه حاکمه پرسیده. خانم گوین اکنون از غزه به بیت المقدس رفته. با هم بشنویم سیسیلیا گوین در بیت المقدس.
The situation is quite difficult right now. Just to give you an idea of what is going on there.
وضعیت سختی است. برای اینکه بتوانید تصور کنید که وضعیت چگونه است، بیش از 200,000 نفر خانه های خود را به دلیل درگیری ها و مسائل امنیتی ترک کردند. بیش از 7,000 نفر مجروح شدند و متاسفانه بیش از 1,200 نفر جان خود را از دست دادند. تأسیسات زیربنایی نوار غزه وضعیتی بحرانی دارد. چند روز پیش تنها نیروگاه برق غزه به شدت آسیب دید و شاید تعمیر آن 1 سال طول بکشد و این در صورتی است که درگیری نظامی به پایان رسیده باشد. ظرفیت برق در غزه همکنون کمتر از 20% است و آنهایی که می توانند در خانه برق داشته باشند تنها برای چند ساعت است.
They managed to get electricity at home. It's just for a couple of hours.
با این وضعیت برق بیمارستان‌ها چطور به کار خودشون ادامه میدن؟
They are working. Most of the hospitals, because you know the
تأسیسات زیربنایی غزه پیش از این درگیری هم ضعیف بود. این سومین درگیری نظامی در نوار غزه در 6 سال گذشته است. بنابراین بیمارستان‌ها و بسیاری از مؤسسات دیگر با ژنراتور کار می‌کنند. اما شما نمی‌توانید ژنراتور را در 24 ساعت استفاده کنید. بنابراین ما در صلیب سرخ جهانی هم وضعیتمان بحرانی است. ما هم اکنون سعی می‌کنیم به 2 مسئله اصلی رسیدگی کنیم. یکی این که تلاش کنیم مجروحان را به بیمارستان برسانیم. در منطقه هایی از نوار غزه که همچنان درگیری در جریان است، ورود با آمبولانس و انتقال مجروحان بسیار سخت شده. موضوع دیگر تلاش ما برای تعمیر خطوط انتقال برق است. به غیر از نیروگاه، راه‌های دیگر دریافت برق اسرائیل و مصر است که خطوط انتقال برق در جریان درگیری‌ها تخریب شده. ما با مقام‌های اسرائیل همکاری می‌کنیم که با مهندسان و تکنسین‌ها به محل برویم و این خطوط را تعمیر کنیم. این هم روند مایوس کننده است، چون برخی اوقات تا 4 روز طول می‌کشد که یک خط که می‌تواند به هزاران نفر در غزه برق برساند تعمیر شود و شاید بعد از 2 ساعت به دلیل ادامه درگیری ها دوباره تخریب شود.
اما با ادامه درگیری و بالا رفتن تعداد مجروحان، وضعیت تجهیزات پزشکی چگونه است؟
خب ما 40 سال است که در نوار غزه دفتر داریم و با جمعیت فلسطینی همکاری میکنیم. ما وضعیت بیمارستان ها رو بررسی میکنیم تا ببینیم به چه داروهایی احتیاج دارند. موضوع دیگر زباله بیمارستانی است که سعی میکنیم در این زمینه هم کمک کنیم. اما با ادامه درگیری ها تعداد مجروحان هم افزایش پیدا میکند. سیستم درمانی اینجا تحت فشار زیاد به فعالیتش ادامه میدهد. به دلیل تعداد بالای مجروحان، دکترها، پرستارها و دستیارها همگی بیوقفه کار میکنند.
معمولا در جنگ ها افرادی که از خونهاشون رانده میشن برای یافتن مکانی هم از مرز عبور میکنند که این مورد در نوار غزه به دلیل محاصره ممکن نیست. وضعیت این افراد چگونه است؟ آیا اونها مدام در حال تغییر مکان هستند؟
در برخی موارد بله، اما تا کنون بیشتر افرادی که خانه های خود را ترک کردند مردم شرق نوار غزه هستند که به دلیل درگیری های شدید در آنجا مجبور به جابجایی شدند. این افراد بیشتر در مدارسی که سازمان ملل در غزه دارد سکنا گزیدند. بخش دیگری از آنها تحت حمایت صلیب سرخ جهانی در هماهنگی با هلال احمر فلسطینی در مدارسی که تحت کنترل وزارت آموزش است پناه گرفتند. اما تعداد بسیار زیادی از مردم در نوار غزه امروز بی خانمان شدند، چرا که بیش از 4000 خانه و ساختمان تخریب شده. حتی اگر جنگ فردا هم تمام شود آنها خانه‌ای ندارند که به آن بازگردند. شما به همه اینها باید این را هم اضافه کنید که این مردم در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که تمام مدت بمب منفجر می‌شود. مردم می‌ترسند که خانواده‌هایشان کشته شوند. در نتیجه برای اکثریت جمعیت بسیار وضعیت پرتنش است. نوار غزه یک سرزمین بسیار کوچک است. این وضعیت بسیار سختی هم برای جمعیت این سرزمین است، همچنین برای سازمان‌های بشردوستانه که بتوانند کار خود را انجام دهند و از این جمعیت حمایت کنند و بتوانند کمک‌های لازم را به آنها برسانند. تصور کنید که هلال احمر فلسطین نزدیک به 45 آمبولانس داشته که از این تعداد 17 دستگاه کاملا صدمه دیده و قابل استفاده نیست. آمبولانس ها و بیمارستان ها هم مورد حمله قرار می گیرند. صادقانه بگم زمان بسیار دشواری است.
آیا شما این موضوع و وضعیت سازمان خودتون رو با مقام های اسرائیلی در میون گذاشتید؟
برای ما مهمترین موضوع در این موقعیت این است که هر دو طرف درگیر متوجه شوند که مردمی که در این درگیری نقشی ندارند، یعنی غیر نظامی ها، تحت حمایت قوانین بین المللی مرتبط با مسائل بشردوستانه هستند و باید به آنها احترام بگذارند. آنها باید بتوانند در صورت نیاز و جراحت به بیمارستان بروند و نباید بترسند که اگر از خانه خارج شوند ممکن است مورد اصابت گلوله ها قرار بگیرند. ما به هر دو طرف درگیری یادآوری می‌کنیم که به مأموریت‌های پزشکی و افراد غیر نظامی احترام بگذارند و این برای ما مهمترین مسئله است.
گفتگویی بود که شنیدید با سیسیلیا گوین از صلیب سرخ جهانی. خانم گوین همکنون در بیت المقدس به سر میبره و از آخرین وضعیت و وضعیت حاکم بر نوار غزه میگفت. شما هم اگر نظری دارید در خصوص درگیری هایی که همکنون بین اسرائیل و حماس در جریانه، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست. اما در ادامه پیش از هر چیز یک خبری بشنوید از افغانستان. احمد یوسف نورسانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه در کابل از آغاز ادامه بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور از روز شنبه آینده خبر داد. به گفته آقای نورسانی، سازمان ملل متحد 8 معیار جدید برای چگونگی ادامه بازشماری آرا پیشنهاد کرده است که هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با آن موافقت کردند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تا پیش از این بر سر معیار باطل کردن و چگونگی بازشماری آرا اختلاف نظر داشتند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است 100 تیم در دو شیفت کاری بازشماری آرا را انجام می‌دهند و این فرایند توسط ناظران بین المللی نظارت می شود. اما در ادامه روسیه میگوید تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه این کشور در نهایت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا لطمه خواهد زد. در ادامه واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه را هرگز نخواهد پذیرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی که نادر صدیقی از واشنگتن برای ما ارسال کرده.
تنش‌ها بین ایالات متحده و روسیه بر سر بحران اوکراین بالا گرفته، به نحوی که سخنان تند مقام‌های دو کشور علیه یکدیگر بازگشت جنگ سرد در قرن بیستم را تداعی می‌کند، اگرچه از دیدگاه دولت مردان آمریکا این نه یک جنگ سرد بلکه اقدامی نامتعادل از سوی رئیس جمهوری روسیه است. در واشنگتن جان تفت، دیپلماتی که از جانب رئیس جمهوری آمریکا نامزد پست سفارت این کشور در مسکو شده است، در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تأکید گفت که ایالات متحده هرگز انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را نخواهد پذیرفت و نمیتواند دخالت‌های این کشور در بحران اوکراین را نادیده بگیرد. آقای تفت همچنین گفته است که انضمام کریمه به خاک روسیه ساختار و بافت امنیت اروپا را در هم ریخته است. در واشنگتن از جان تفت با عنوان یک دیپلمات چیره‌دست و با تجربه یاد می شود که پیش از این نمایندگی دولت آمریکا در کشورهای گرجستان، اوکراین و لیتوانی را بر عهده داشته است. از اواخر بهمن ماه گذشته ایالات متحده در روسیه سفیر نداشته است. از آن هنگام به بعد روابط واشنگتن مسکو بر سر بحران اوکراین به نحو بی سابقه‌ای به پایین ترین حد خود از زمان جنگ سرد به این سو تنزل کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در اظهار نظر درباره تنش‌های موجود با روسیه گفت آنچه جریان دارد جنگ سرد تازه‌ای نیست، یک امر کاملا مشخصی است که از عدم تمایل روسیه به قبول این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اوکراین می‌تواند مسیر آینده خود را تعیین کند. My preference continues to be finding a diplomatic resolution. آقای اوباما گفت همچنان ترجیح می‌دهد که در درون اوکراین یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود، ولی اگر روسیه همچنان استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را نادیده بگیرد و از جدایی طلبانی که بیش از پیش حتی برای جامعه جهانی خطر می‌آفرینند پشتیبانی کند، روسیه هرچه بیشتر خود را در دنیا منزوی کرده و هزینه‌های چنین رفتاری هم افزایش خواهد یافت. وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در مقاله‌ای روسیه را به نقض پیمان سال 1987 میلادی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای میان برد متهم کرد و نیویورک تایمز هم در بررسی تحریم‌هایی که رفته رفته بر علیه روسیه انباشته می‌شود تأکید کرد که افزایش تحریم‌های غرب زنگ‌های خطر در مورد تاکتیک‌های آقای پوتین را پرطنین‌تر کرده است. اقتصاددانان در اروپا و آمریکا در بررسی روابط متقابل اقتصادی و مبادلات بازرگانی با روسیه بر پیامدهای منفی در رشد اقتصادی روسیه تاکید می‌کنند. آدم سلیتر، عضو ارشد آکسفورد اکانومیکس، یک سازمان مشاوره اقتصادی در بریتانیا، میگوید که پیش بینی رشد پایه اقتصاد روسیه پیش از تحریم‌های جدید از 0.2% فراتر نمی‌رفت که نزدیک به صفر است. همکنون نیز آثار منفی تحریم‌های پیشین ظاهر شده و آنچه این تحریم‌های جدید بر جای خواهد گذاشت برای اقتصاد روسیه خطرهای فاحشی دارد و رشد اقتصادی این کشور را منفی خواهد کرد. و سرانجام واشنگتن پست در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرد که بی‌پروایی ماشین تبلیغاتی کرملین در تحریف واقعیت‌ها چندان هم موفق نبوده است.
گزارش نادر صدیقی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها در ارتباط با مسائل روز و از جمله تحولات بین اسرائیل و حماس قرار بگیرید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سری بزنید.